أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحثمون در صفات ذاتیه بود. در صفات ذات خداوند سبحان رسیدیم به بحث قدرت. چند جلسه ایست قدرت الهی رو داریم بحث میکنیم. ادله اثبات قدرت خدا رو خدمت شما عرض کردیم. حالا این جلسه قدرت الهی رو میخواهیم تنزیه کنیم، یعنی صفت قدرت در خداوند مانند سایر صفات کمالی خدا به نحو مطلق و نامحدود و مبرا از هر گونه عیب و نقصی است. بنابراین قدرت الهی رو نمیشد تشبیه کرد به قدرت در موجودات دیگر. اگرچه شما ممکن است دیگران را هم، افرادی، اشخاصی بفرمایید که موجوداتی را قادر بدانید، اما قدرت در خداوند تشبیه به قدرت در دیگران نمی شود. تفاوت‌های قدرت در خداوند را، قدرت در خالق را با قدرت در مخلوق رو خدمت شما عرض می کنیم. قدرت در مخلوق یه خصوصیاتی دارد و قدرت در خالق خصوصیات دیگری. مثلا قدرت در انسان از صفات نفسانی انسان و مصحح فعل و ترک اوست. کی به شما میگن قدرت دارید بر انجام کاری؟ یعنی اون وقتی که اگر بخواهید اون کار رو انجام میدید و اگر بخواهید اون کار رو چه میکنید؟ ترک میکنید. وقتی اگر بخواهید انجام بدید و اگر بخواهید می توانید ترک کنید، میگن شما قادر بر انجام این کار هستید. حالا برخی از مبادی کارهای انسان شاید یا گفته شده است که غیر اختیاری است. برخی از مبادی گفته شده که غیر اختیاری است، مثل تصدیق به فائده، شوق، اراده. گفتن اینا از خارج ذات انسان بر انسان عارض می شود. نمیگیم قبول داریم و عرض کردیم گفته شده است، قد یقال. اما قدرت در خدا چی؟ قدرت در خداوند هیچ جهت امکانی درش راه ندارد. چرا؟ چون قدرت الهی عین ذات خداست. وقتی عین ذات خدا شد، هیچ جهت امکان در ذات الهی راه ندارد. ذات خدا عین غنا و فعلیت است. پس هیچ جهت امکانی در ذات خدا راه ندارد. نکته دوم، قدرت خدا تحت هیچ مقوله ای از مقولات ماهوی قرار نمی گیرد، چون این مقولات ماهوی همه چیز، همه از ناحیه ضعف و امکان. خداوند قدرتش عین ذات اوست و بنابراین وقتی عین ذات اوست، در مقوله ماهیت جا نمی گیرد، منزه از ماهیت و مقولات ماهوی است. بنابراین هرگاه ممکنات به خداوند سبحان نسبت داده بشوند، از آن جهت که همه ممکنات از علم خداوند صادر شده اند، علم او به همان اعتبار قدرت است. یعنی علم برابر می شد با قدرت خدا، مساوی است، مساوق است با قدرت خدا. چون خدا هر کاری که بکند از روی چه می کند؟ علمش انجام می دهد. بنابراین علم خدا مسابقه با قدرت می شد. و هرگاه ممکنات به خداوند نسبت داده بشند از آن جهت که علم الهی در صدور ممکنات کافی باشد، از این علم تعبیر به اراده می شود که اراده الهی تعلق گرفته است و این که فلان شی تحقق پیدا کند. بنابراین در صدق عنوان قادر، خدا قدرت دارد، بله، میتواند کاری را انجام بدهد، بله، در صدق عنوان قادر بر خدا، جز اراده الهی هیچ چیز دیگری دخیل نیست. خدا اراده کند، کار، اون فعل، اون ممکن، اون مخلوق موجود خواهد شد. بنابراین قدرت الهی منزه است، مبراست. از چه اموری؟ قدرت الهی منزه است و مبراست از اموری مانند تجدد غرض، یعنی غرض و هدف شما تجدید بشه. یه غرضی داشتی، حالا غرض تبدیل بشه به غرض دیگر. یه خانه خریده بودی، بری توش بشینی، میبینی حالا گرون شد، بفروشی. این غرض چه شد؟ عوض شد. در خداوند تجدید غرض راه ندارد، اما در من و شما چرا؟ اختلاف دائی، عکسش بفرمایید. یه وسیله ای را گرفته بودید که ازش استفاده کنید، یه تیکه طلا گرفته است خانم ازش استفاده کند، حالا میبیند طلا گرون شد، دائیش عوض میشه. قرض تزیینش بود، استفاده بود، حالا که گرون شد میگه خوبه بریم چیکار کنیم؟ بفروشیم. تعجب فهم؟ در خدا اختلاف دائی شما ندارید. تفنن در اراده، شما بفرمایید که دو تا سه تا راه داره منزل شما، یه رو از این راه میرید، یه رو از راه دیگری. به شما اگه بگن چرا امرو راه دوم آمدی، میگه همیشه که از یه راه نمیخوام بریم، میخوام که بله راه های مختلف را طی کنیم و بیازماییم. اراده شما دچار یه تفننی میشد. این در خداوند نیست. در خداوند عروض حالات مختلف نیست. بر خدا چیزی عارض نمیشد، اما بر من و شما چرا؟ در قدرت الهی، بله، بفرمایید هیچ کدام از اینا، نه تجدد غرض، نه اختلاف دوایی، نه تفنن در اراده و عروض حالات مختلف راه ندارد. نکته بعدی، خداوند، نکته بعدی چیه؟ خداوند چگونه فاعلی است؟ قادر است، یعنی قدرت دارد کارهایی را انجام بدهد، هر کاری را انجام بده. و از خدا قادر است یعنی فاعل است. فاعلیت الهی کدام یکی از اقسام ششگانه فاعلیت است؟ ما شش تا قسم فاعل داریم. شش تا قسم فاعل رو برای شما مرور میکنم با تعریفش، شما ببینید قدرت خدا کدام یکی از این هاست. قسم اول، یک، فاعل به تبع. فاعل به تبع فاعلی است که مبدع صدور فعل باشد، فعل ازش صادر میشه، اما بدون شعور و اراده، هیچ شعور و اراده ای نداره و این فعلم با طبعش سازگار است، این فعل با طبع او همخوانی دارد. فرض بفرمایید فاعل به طبع گیاه رشد می کند، این فاعل به طبع. ممکنم هست این صدور فعل بدون شعور و اراده از او باشد و این رشد هم با طبعش سازگار است. به عبارت دیگر، فاعل به طبع فاعلی است که فعلش با طبعش ملائمت دارد و عالم و شاعر، شاعر شعور، عالم و شاعر به فعل خودش نباشد. مثال میزنیم، مانند فاعلیت آتش برای سوزاندن. طبع آتش چیه؟ می سوزونه. خود آتش شعور دارد؟ علمی دارد نسبت به این سوزاندن؟ نه. اینو بهش میگن فاعل به طبع. آیا فاعلیت خدا این گونه است؟ واضح است که چنین نیست. قسم دوم از فاعل، فاعل بالقصر است. فاعل بالقصر فاعلی است که مبدا صدور فعل باشد، فعل صادره از او بدون شعور و اراده باشد. همین که بدون شعور و اراده شد دیگه به خدا نمیشد این رو نسبت داد، چون فعل خدا بدون شعور و اراده نیست. پس فاعل بالقصر فاعلی است که مبدا صدور فعل باشه، فعلی که صادر از او میشد بدون شعور و اراده باشد، لکن بالقصر است، یعنی این فعل برخلاف مقتضی طبعش است. اقتضای طبعش چیز دیگری است، اما حالا داره بر خلاف مقتضی طبعش عمل میکند. مثال برای شما بزنیم، مثل داستان برد و سلام شدن نار برای ابراهیم. آتش طبعش چیست؟ سوزاندن، اما برای ابراهیم شد بردن و سلام، و این برخلاف طبعشه. طبعش سوزاندنه، طبعش که برد و سلام نیست که. توجه می‌فرمایید چه جور شد؟ شد این فاعل بالقصره، یعنی فعلی را برخلاف طبعش انجام داده است و این فعل برخلاف طبع حالا به اراده الهی اونجا بوده است و دستور الهی. قسم سوم، فاعل بالجبر. فاعل بالجبر فاعلی است که باز مبدا صدور فعل است که مسبوق به اراده و مسبوق به علم است و غرضی تعلق میگیرد در اون فعل، اما صدور فعل از این فاعل مسبوق به علم و اراده باشد، ولی صدور فعل ازش یه اراده جدیدی بخواهد یا علم جدیدی بخواهد. مثلا شما اگر بیمارید و میخوان بیماریتون در اثر خوردن دوا برطرف بشه، پزشک به شما یه دارویی رو معرفی میکنه، میگه این دارو رو باید بخوری تا بیماریت برطرف بشه. خوردن این دارو تا قبلش شما نمیدونستی باید این رو بخوری. با علم جدید و اراده جدید تصمیم میگیری این دارو رو چیکار کنی؟ مصرف کنی. اینجا شما چرا؟ به خاطری که این بیماریت برطرف بشه، مجبور این رو مصرف کنی تا بیماریت برطرف بشه. و البته این را به علم جدید و اراده جدید داری انجام میدی. تا دکتر نرفته بودی نمیدانستی که چه؟ نمیدانستی که این دارو رو باید مصرف کنی. خب آیا فاعلیت خداوند چنین است؟ قادریت خداوند چنین است؟ خب معلومه که خدا علم جدید ندارد، اراده جدید ندارد، درسته؟ خب اینم بفرمایید قسم سوم. پس تا حالا این سه تا در مورد خداوند راه ندارد. قسم چهارم از فاعل، فاعل بالقصد. فاعل بالقصد فاعلی است که فعل مسبوق به اراده فاعل باشد و اراده مسبوق به علم فاعل به غرض از فعل باشد. یعنی اگر بداند این فعل رو قصد میکنه، اما اگر نداند نه. پس فاعل بالقصد اگر بداند مرتکب میشد، اما اگر نداند نه. به عبارت دیگه فاعل بالقصد فاعلی است که فعل صادر از او مسبوق به اراده و علم باشد، و اگر بخواهد هر کدام از دو طرف فعل و ترک را انجام بدهد، احتیاج دارد به دایی که زائد بر ذاتش باشه، خودش باشد و به ذاتهی و به طبعهی نه فعل رو انجام میداد نه ترک. یعنی هر کدام رو بخواد انجام بده یک دایی زائد بر ذات باید باشه، او رو دعوت کند فعل رو انجام بده. دایی بر ذات باشد او رو بهش بگد ترک رو انجام بده. و البته فاعل بالقصد باید که فاعل مختار باشد و به فعل خودش هم شعور داشته باشد. اما یه دایی خارج از ذات میخواد، خداوند افعالش و قدرتش، قدرت الهی خارج از ذاتش نیست، فاعلیتش خارج از ذاتش نیست، از ذاتش چیزی نیست که بخواد عارضه بر خدا بشه. بنابراین این قسم چهارمم داخل در چه بفرمایید؟ داخل در فاعلیت خدا نیست. تا حالا چهار قسم از فاعلیت رو برای شما گفتیم و چهار قسم از اقسام فاعلیت نفی شد. قسم پنجم از فاعلیت، فاعلیت بالعنایت است. فاعل بالعنایت چه فاعلیتی است؟ فاعلی است که فعل او به حسب نفس الامر و وجه خیر تابع علم او باشد. اگر تابع علم او باشد، توجه می فرمایید، به گونه ای که علم برای صدور فعل از او کافی باشد. عالم است و علمش برای صدور فعل ازش کافی است و نیاز به شیء دیگری ندارد. این میشه فاعل بالعنایت. به عبارت دیگر، اگر فاعل مبدأ صدور فعل باشد و فعل او، بله، به عبارت دیگر فعلش تابع علمش باشد و علم او به خیر مطلق بدون داعی زائد بر ذات کافی در صدور فعل از او باشد و علاوه فعل او مجرد علم او به نظام احسن باشد. همین علمش به نظام احسن کفایت در فعلشه و علمش به نظام وجود عین وجود باشد. این میشه فاعل بالعنایت. این پنج قسم فاعل. قسم ششم میشد فاعل بالرضا. فاعل بالرضا کدومه؟ فاعلی است که علم به ذاتش سبب وجود اشیاست و صرف معلوم بودن اشیا برای این ذات میشد وجود اشیا از جانب او و اضافه عالم بودن او به اشیا همان اضافه فاعل بودن او برای اشیاست. به عبارت دیگر فاعل بالرضا فاعلی است که منشأ فاعلیت او خود ذات فاعل باشد و این فاعل عالم به فعلش است. چرا؟ چون این فعل عین علمش هست. این میشه فاعل چه؟ فاعل بالرضا. از این اقسام ششگانه فاعل که برای شما گفتیم، فاعلیت خدا که از قدرت الهی ناشی میشود، کدوم یکی از این ششتاست؟ خب چهار تای اولش پر واضح شد نمیتواند فاعلیت خدا باشد. میموند قسم پنجم و ششم. آیا فاعلیت خدا، خداوند فاعل بالعنایت است یا فاعل بالرضاست؟ خلافه. بعضی گفتن فاعل بالعنایت است، بعضی گفتن فاعل بالرضاست. هر کدام رو اختیار کنید، بله جایی مشکلی پیش نمیاد، اما چهار قسم اول ذات باری تعالی منزه از چهار قسم اول است که خدمت شما عرض کردیم. بنابراین نکته دیگر ما این شد، از اقسام ششگانه فاعل، فاعلیت خدا منحصر است به فاعلیت بالعنایت یا فاعلیت بالرضا. خدا فاعل بالطبع نیست، بالقصر قاف و سین، فاعل بالقصر نیست، فاعل بالجبر نیست، فاعل بالقصد نیست. اینا تعریفاشو براتون گفتم. فاعلیت خداوند فاعلیتیست، فاعلیت الهی، که یا میتوانید اون رو فاعل بالعنایت بگیرید یا میتوانید فاعل بالرضا بگیرید. درست شد؟ خب بنابراین فاعلیت انسان کدامشه؟ از این فاعلیت های ششگانه فاعلیت انسان بالقصد است. فاعلیت ما انسان ها قسم چهارمه، فاعل بالقصدی، یعنی فعلمون مسبوق به اراده فاعله، اراده مسبوق به علم است، به علمی که به غرض فعل باشد. تا ندونیم انجام نمیدیم. در داستان حضرت موسی و خضر، وقتی که خضر اون افعال رو انجام میداد، موسی نمیدانست و چون نمیدانست اعتراض میکرد، میگفت چرا همچی کرد؟ ما فعلی رو انجام میدهیم که این فعل برامون چه باشد؟ صادر میشود از ما از روی علم، و اگه علم بهش نداشته باشیم انجام نمیدیم. شما دارو ممکنه تو خانه تون باشه، اما نمیدونید این دارو برای بیماریتون مفیده. وقتی نمیدانید نمیخورید. اون وقتی که دانستید برای بیماریتون مفیده استفاده میکن. فاعلیت ما انسانها فاعلیت بالقصد است، فاعلیت خداوند یا فاعلیت بالعنایت است یا فاعلیت بالرضا است. خب تا اینجا چه گفتیم؟ تا اینجا معلوم شد تنزیه قدرت الهی. قدرت الهی با قدرت در ما انسانها با هم تفاوت داره. تفاوتش چیست؟ و همچنین با بقیه قدرت در بقیه موجودات فرق نمی کنه. با بقیه موجودات هم تفاوت داره. چرا؟ چون قدرت در انسان محدوده. در خداوند قدرت چیه؟ نامحدوده. قدرت در انسان یه مقدماتی دارد خارج از ذات انسان. باید بری یاد بگیری، علمشو پیدا کنی، بفهمی مفیده، تا بیای و دارو رو بخوری. این رفتن و علم رو آموختن، اینا جزء علم که جزء ذات ما نیست، بلد نبودیم یاد گرفت. قدرت در انسان یه مقدماتی دارد خارج از ذات او، اما قدرت در ذات باری هیچ مقدمه ای خارج از ذات خداوند ندارد. اعمال قدرت برای من و شما احتیاج به چه دارد؟ احتیاج به اعضا و جوارح دارد. ما با دست و پا و چشم و گوش و نوشتن و اشاره کردن و حرف زدن و درسته اینا شما اعمال قدرت میکنید. پس اعمال قدرت شما احتیاج دارد به اینکه این اعمال با اعضا و جوارح صورت بگیرد، اما اعمال قدرت ذات باری تعالی احتیاج به اعضا و جوارح ندارد. خدا حتی در داستان کن هم اذا اراد الله شیئاً انچی به او بگوید کن فیکون، کنش هم گفتیم کن لفظی نیست. کن یعنی همین تعلق اراده، لازم نیست بهش بگه باش تا موجود شود، باش هم نمیخواد. این کن فیکون یعنی همین که خدا اراده بر بودن او داشته باشد موجود میشد. لازم نیست لفظ کن بهش تعلق بگیرد. تعبیر دیگه تعبیری نیست که میگیم از باب زیغ خناق دارد این تعبیر رو میکنه، ولی خدا احتیاج نداره به او بگد باش تا موجود شود. همین که اراده کند باشم بهش نگفته باشد موجود میشد. پس قدرت از ناحیه انسانها اعمالش با اعضا و جوارح همراه هست، اما از ناحیه ذات باری تعالی هیچ اعضا و جوارحی در کار نیست. مطلب چهارم، قدرت خداوند مطلق و نامحدود است. چرا؟ حالا دلیلشو میگیم. قدرت الهی مطلق و نامحدود، مختصر برای شما دلیل بخوام بگیم، چون قدرت الهی از ذات خداوند است، عین ذات خداوند است و ذات الهی چیه؟ نامحدود است. وقتی قدرت عین ذات الهی است، بنابراین قدرت هم مثل ذات میشد چی؟ نامحدود. قدرت خداوند مطلق و نامحدوده، بنابراین وقتی نامحدود شد دیگه جایی برای قدرت دیگران باقی میموند یا نمیموند؟ دیگه باقی نمیموند. دیگه دیگران قدرتی دارند یا ندارند؟ همه قدرت میشد برای خدا، نامحدودم هست، بنابراین دیگران قدرتی ندارن مگر قدرت اونها مظهر قدرت الهی باشد. شما تو دعای سحر خوندید تو مارمزون، اللهم اینی اسألک من قدرتک بالقدرت التي استتلت بها على كل شيء. خداوندا من از قدرت تو میخواهم، قدرتی که بر همه چیز مستولی است، همه چیز را در بر میگیرد. چرا قدرت الهی نامحدوده، نامتناهی است، مطلق است؟ چون قدرت الهی عین ذات خداست، ذات خدا نامحدود است، حد و حصری ندارد، پس قدرت الهی هم نامحدود است و حد و حصری ندارد. بنابراین ما غیر قدرت خدا قدرت دیگری نداریم مگر قدرت اونها مظهری از قدرت الهی باشند. اگر مظهر قدرت الهی باشند مانعی ندارند و الا فلا. خب تا اینجا قدرت رو تنزیه کردیم که قدرت در خدا با قدرت در بقیه موجودات چه تفاوتهایی دارد. حالا نوبت میرسد به توحید در قدرت الهی. یعنی بگیم قدرت منحصر است به خداوند، قدرت منحصر به خداست و غیر از خدا کس دیگری قادر نیست، مگر از باب مظهریت، مگر از باب مظهریت قدرت الهی. پس مطلب بعدیمون میشد اثبات توحید در قدرت، که قدرت مختص خداست. ما بر این مطلب هم برهان عقلی اقامه میکنیم هم برهان نقلی. طلب شما انشاءالله چهارشنبه. و صلی الله علی محمد و آله.